کارگردان نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم.
شنوندگان عزیز سلام، در قسمت قبل این نمایش شنیدیم ایرج در پی حمله آسم راهی بیمارستان شد و بعد از این اتفاق با همفکری مادر و همسرش شاله تصمیم میگیرد از کار خود کناره گرفته و برای شروع یک زندگی سالم و آرام به باقی که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده برود. اما در این میان که خانواده ایرج در حال مهیا کردن شرایط هستند، موضوع نقل مکان آنها به گوش اسفندیار میرسد و او که سالهاست به خاطر این باغ با ایرج اختلاف دارد، میخواهد به هر شکلی از رفتن آنها جلوگیری کند. دوستان، حالا از شما دعوت میکنم ادامه نمایش را بشنوید.
خب چایمونم آماده شد.
من که نتونستم تا دم کشیدن چای صرف کنم. هرچی سرشیر و خامه آورده بودی خوردم.
ایرج
جان مادر، از این سرشیر بازم هست؟ بچه هم سامان هنوز چی ازش نخورده.
بله مادر جون، بله، نگران نباشین، دست این همسایه کناری درد نکنه که به اندازه صبونه دو روز آورده.
آره والا دستشون درد نکنه، من یکی کلی از خوردنش لذت بود.
این بنده خدا هر وقت ما میومدیم اینجا برامون شیر و ماست هم میفرستادن، یادت ایرج؟
بله یادمه، مزه ماستی که درست میکردن حرف نداشت.
آره آره، چون شیرشو با آتیش هیزم میجوشوندن طعم دودی داشت.
جانم به به به،
این رو اسفندیار و بابای خدا بیامرزشون حضرت عاشق مزه دودی ماست بودن.
راست میگه مادر،
اون وقت دائم میومدیم سر میزدیم، باباشون هم هر چند وقت یه بار همینجا میمون به کارهای باغ برسه.
والا من یکی هم بودم، هیچ وقت از اینجا دل نمی کندم، داشتن یه همچین جایی تو دل طبیعت نعمت به خدا.
بابا جون و مادر اینجا رو با عشق خریدم، به همه اون خاطره هنوز جلو چشمه. بابام یه جوری از این درخت رو مراقبت میکرد انگار تک تک اینا بچه هاشن.
خدا رحمتش کنه، بله. تا وقتی رو پا بود و مریضی زمین گیرش نکرده بود خودش از اینجا خوب مراقبت میکرد.
روحشون شاد. اینا رو یادمه مادر جون، اول ازدواج من و ایرج بود که بیماری بابا جون شروع شد.
آره آره.
میگم ایرج، کاش تو تمام این سالا اینجا رو به خاطر یه اختلاف ول نمی کردیم و بهش بیشتر می رسیدیم.
من که میخواستم، ناراحتی و لجبازی اسفندیار مجبورم کرد اینجا رو ول کنم.
حالا خوبه همون سال یکی دوباره هم سر زدین و یه فکر واسه میوه ها و درخت ها کردین، وگرنه تمام اینا از بین رفته بودن بندگان خدا.
حیوانی ها چون به اندازه کافی رسیدگی نداشتن اندازه میوه هاشون نصف قبل شد.
علف هر سا تمشکم که همه جا رو گرفته.
این رجان باید یه فکر واسه زدن علف ها بکنیم ها. به این آقا رضا بسپور یکی رو پیدا کنه.
چشم چشم.
سلام
مادر جونم، صبح بخیر.
سلام، سرخیز شدی بابا؟
عجب.
بله به لطف خروسای این ده، اصلا انگار اینا با قورباغه ها دست به یکی کردن تا شب روز آسایش رو سما نذارن.
این کنجاش بده آخه مادر جونی، همه این حیوانا با دیدن آفتاب به زندگی سلام میکنن.
حالا ما بخوایم یه دو سه ساعت بعد اونا به زندگی سلام کنیم، کیو باید ببینیم مادر جون؟
اینجا قانونش همینه، بخوای کنار حیوان زندگی کنی باید به عادتهای اونا احترام بذاری.
من اگه جای اهالی روستا بودم شب این مرغ و خروسا رو میکردم توی اتاق بدون پنجره، یه پردی کلفتم مینداختم پشت در تا اصلا وقت در اومدن خورشید رو نفهمم.
سامان خدا رحم کرده، تو مسئول نگهداری از حیوانا نشدی مامان؟
من هیچ وقت دنبال کاری که با حیوانا سر و کار داشته باشه نمیرم. قانون زندگیامون اصلا با هم جور در نمیاد.
خیلی خوب خیلی خوب، حالا عوض قور زدن یه لقمه از این نیمرو بخور، ببین همین حیوانایی که از سر و صداشون گله میکنی واسه سگونه جنوالی چه کردن.
دستتون درد نکنه، من الان سراغ هر چی که تولیدش با مرغ و خروس باشه اصلا نمیرم.
خیلی خوب، خیلی خوب، چشم، بذار برم خوابه و سرشیر برات بیارم. بابا هر چی تو این ظرف بوده نوشی جون کرده.
دست درد نکنه ماما.
مادر یه چایی بردار.
چشم، ممنون. میگم بابا.
بله.
خیال دارین کی را بیفتین سمت تهران؟
چطور مگه؟
خب آخه من فردا با تهران باشم، یه جلسه مهم دارم.
شما از استخدام نشده جلساتتون شروع شد؟
نه، منظورم از جلسه یه قرار مهمه. یعنی منظورم اینه که باید یه نفر واسه مصاحبه ببینم.
بله بله، از اون جهت.
بله.
خب شما اگه کارت خیلی مهمه فردا خودت تنها برگرد، چون ما فعلا اینجا هستیم.
که نمیشه بابا، آخه من با چی برگردم؟
با اتوبوس.
با اتوبوس؟
بله، مگه چشه؟
اه
نداره.
اتوبوسم خوبه. خب
چی رو خوبه؟
ایلج بهشون بگو حالا که استفاده دادی دست از سرت بردارن دیگه.
فکر نمی کنم از شرکت باشه، کسی که به جام گذاشتن برای چی وارده؟ اسفندیار.
این وقت صبح؟
فکر کنم اما اسفندیار از وقتی شنیده ما این جاییم شب تا صبح خواب از چشش پریده.
میرم تو باشه حرف بزنم.
برو مادر.
الو.
مادر جون.
جون مادر جون.
مادر جون، ای بابا، اینجا چی کار میکنی شما؟
دارم با این چوب زباله ها رو از توی این نهر جمع میکنم.
میدونی من کلی وقت دارم دنبال شما میگردم؟
من که به مامانت گفتم میرم تو روستا قدم بزنم.
بله، ولی آخه نگفتین که تا اینجا پا میشی میان.
آی پسر جون، جون و قوه منو دست کم گرفتی.
نه نه، اون که نه بوده اسمون. شما هزار باشل از منم پر انرژی تری.
از چی؟ از دستم در میره. ساما مادر بیا این چوبو بگیر. این آشغالو بگیر، این آشغالو بگیر.
من اوندم این آشغاله رو بگیرده. حالا به روستایی ها
هم ممکنه کار روستایی ها باشه، هم مسافره.
آخه یعنی مردم هنوز نمیدونن نباید توی طبیعت زباله بریزن؟
این مردمی که میگی یه سریشون اهالی همین روستان که جای درست حسابی واسه تخلیه زباله هاشون ندارن.
خب
برای همین هم خیلی وقت آشغالاشون رو همین کنار جاده میریزن.
یعنی
تو نهرا میریزن، تو رو.
خب بد کاری میکنن. کنار خیابون و جاده مگه جای آشغال ریختنه؟
والا این مشکل تخلیه زباله از خیلی سالای پیش تو این روستاها بوده.
واقعا که. خب آخه چرا یه فکری بالا این قضیه نمی‌کنن؟ اینطوری که دستی دستی محیط زندگیشون نابود میشه.
اینجا هم مردم باید کمک کنن، هم شهرداری. این هم همکاری و همدلی همه آدما رو میخواد.
بله.
آی سامان مادر کمک کن پاشم.
میخوایم پاشیم
چش.
آها ماشالله. عری آها
درد نکن.
خواهش میکنم.
راست مادر.
بله.
تو مگه قرار نبود برگردی تهران امروز؟
یعنی شما فکر میکنی من با اتوبوس آخو برمیگردم؟
وا مگه چیه؟ اتفاقا من شنیدم این جدیداش خیلی هم راحته.
مادر جون، من یه چیزی گفتم تا مامان بابا رو راهی تهران کنم، و اگر نه واسه مسابقه کاری که اینقدر به خودم سختی نمیدم که.
آخه همچی دیروز گفتی یه قرار مهم داری، من گفتم حتما پا میشی صبح زود خودتو برسونی تهران.
نه مادر جون، این حرفم خالی بندی بود. راستش از اینجا خسته شدم، اصلا حوصله‌ام دیگه سر رفته.
والا منم همش لم میدادم رو موبیا رو تخت میافتادم، حوصله‌ام سر میرفت.
حالی شما میگی من چیکار کنم؟
مادر چون بابا اونم کار داره، برو به بابات کمک کن سرت هم گرم شه.
بابا من که سرگرمی نمیخوام مادر جون، الان وقت من واسه پیدا کردن یه کار نون آبدار داره هدر میرم اینجوری.
پس داری جوش اینه میزنی؟
بله دیگه، این بابای من درست وقتی که من در به در دنبال کارم ما رو برداشته آورده اینجا تا بشینیم پشایی توی هوا رو بشماریم.
اصلا بگی بشینم روی سنگه. ببین پسر جون، آدمی که اهل کار باشه هر جا که باشه واسه خودش یه مشغولیتی پیدا میکنه.
بله اما نه که اینجا.
چه فرق میکنه؟ من و بابا جونت هر وقت میومدیم اینجا بابا جونت یه دقیقه هم نمیشه. کار اینجا به اندازه کار تهرانش براش مهم بود.
ده مگه بابا جون اینجا چی کار میکرده؟
این همه کار اینجاست، از کشتن نهال و درخت بگیر تا به جین کردن، کندن علف های هر، چیدن میوه، سمپاشی، خیلی کارا.
همه اینایی که میگین واسه بابا جون جنبه تفنن داشته.
نه جونم، نه عزیز من، فقط تفنن نبود. اون موقع بابا جونت انقدر خوب به این باغ میرسید که ما از فروش میوه‌هاش کلی درآمد داشتیم.
تو رو خدا راست میگی مادر جون؟
دروغم چیه پسر؟ ما حتی اون وقتا خرج عروسی عمو اسفندیارت هم با پول همین باغ رفق و فرق کردیم.
نه بابا جدی میگی؟
شوخ این چیه؟
آخه
تو فکر میکنی میوایی این باغ کم ثروتیه؟
راستشو بخوای ناره، اصلا فکر نمیکردم شما با این پرتقال و نارنگی پسرم زن داده باشین.
ده همینه دیگه، تو این سرمایه رو دست کم گرفتی.
ها آره شما راست میگی. اصلا هیچی مادر جون، فقط ازتون ممنونم که بعد مدت ها الکتریسیته رو توی مغز من با ولتاژ قوی به جریان انداختین. آره
که گفتی یعنی چی؟
حالا بعدن میفهمی. میگم مادر جون من برم، شما همین رو واسه میتونین برگردین خودتون دیگه.
معلومه.
آره خیلی خوب، خب پس با عزتون من دیگه میرم.
حالا کجا با این عجله؟
باید زودتر برگردم باغ. الان نمیگم چرا، ولی قول میدم که خیلی زود زود بفهمی واسه چی.
اینه برو.
با اجازه.
برو برو، تو که واسه من همراه خوب نمیشی. برو.
حالا بعدا کلی با هم قدم میزنیم، قول میدم بهتون.
باشه باشه. بپا جلو پاتو نگاه کن بچه نیفتی. از دست این بچه.
عزیزان ساعت 23:14 همراه شما هستیم، همراه ما باشید تا شش بامداد در این بخش. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، با این شماره تماس بگیرید و همکاران ما را از نظرات سازنده خودتون بهره‌مند کنید. همچنین با 301075 به سامانه پیامکی ما پیامک بفرستید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همچنین در مسابقه روی موج نمایش که هر شب ساعت 15 دقیقه بامداد برای شما پخش میشه میتونین شرکت بکنید و پیامک بفرستید. سوالی که در مسابقه مطرح میشه جواب مورد نظرتون رو به 301075 برای ما ارسال بفرمایید و ساعت 18 همون روز جواب درست رو بشنوید و بتونید از برندگان مسابقه ما باشید. و اما در این لحظه همراه ما باشید، از علاقه‌مندان به کتاب گویا دعوت می‌کنم بشنوند کتاب گویای زورق خیال رو به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم
در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. من او اثر رضا امیرخانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پنجم، مریم رو سری سفیدش را سر کرد، رو پوش فیروزه‌ای را مرتب کرد، مثل اینکه چیزی یادش افتاده باشد به سرعت به سمت اتاق زاویه دوید. توی اتاق نگاهی به اطراف انداخت، در صندوق خانه را باز کرد. 10-20 صندوق روی هم چیده شده بودند. از توی یکی از صندوق ها چیز کوچک چوبی را درآورد. صندوقچه‌ای بود که باب جون همه پولهای خانه را در آن می‌ریخت. بچه‌ها یعنی علی و مریم بعد از عقل رس شدن می‌توانستند بدون اجازه مثل مامانی و پدرشان و خود باب جون هر قدر که لازم داشتند از آن پول بردارند. باب جون هیچ وقت حساب پولهای داخل صندوقچه را نگه نمی‌داشت. هر چند وقت یک بار و مقدار پول از میرزای سرکوره‌اش می‌گرفت و به خانه می‌آورد. بیان که نگاه کند میریخت توی همان صندوقچه. اعتقاد داشت برکت مال با حساب و کتاب و شمردن زیاد از بین میرود. مریم مشتش را داخل صندوقچه کوچک کرد و زیر لب گفت: نظر دریانی دو نبش. مقداری پول مچاله شده و سکه را داخل جیب روپوش فیروزه‌اش ریخت. یک اسکناس 5 ریالی نو با 7-8 سکه پول سیاه. با مامانی و باب جون خداحافظی کرد و به طرف مدرسه رفت. با ترس به راه افتاد. سال پیش مدیر مدرسه ایران به او گفته بود که از سال بعد باید بدون روسری سر کلاس بیاید، با موهای بافته، روبان سفید. برای اولیای مدرسه توفیری نمی کند، گیرم شاگرد اول هم باشی. همه بچه ها اطاعت کردند از خانواده های مختلف، پس تو هم باید همین کار را بکنی. بین بچه هایی که بدون روسری می آیند دختر روحانی هم داریم، از طایفه قجر که غیرتی تر نیستید. از اینها گذشته خانواده امولی هم که ندارید، گودی هم که نیستید. پدرت پدر بزرگت هر سال به روس می روند، آدم های مترقی را می بینند. مادرت را هم دیدم، نه پوشیه می اندازد، نه پیچه می بندد، نه روبنده. خودت هم که مثل پنجه آفتابی. چقدر قشنگ می شوی بدون روسری. موهایت، جوانیت، زیباییت پوسید زیر این چادر و چاقچور. ما نه قاجاریم نه گودی، ولی این چیزا رو بعد می دونیم. ما از اصمال همین تهرانیم. اصالت طایفه فتا خانم. واه 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 چه افاده ها. در حال اصالت طایفه فتا و چی ما نمیدونیم. خود دانی، یا سواد یا روسری. با دستش روسری را جلو کشید. زیر روسری موهایش را با روبان سفید بافته بود. از جلوی مغازه دریانی که رد شد علی و کریم را دید که پشت پیشخوان ایستادند. دریانی با آن صورت سرخ که معلوم بود با تیغی کند تراشیده شده است برای آنها راحت الحلقوم میکشید. آب از دهان کریم راه افتاده بود. علی مریم را دید، بیرون دوید و به او گفت: اعتبار تمام شده، مسئله این نیست، پولای بابا مونده، حالا حالا و هم بعضم خوبه. کی گفته اعتبار من تمام شده؟ من محتاج تو یکی نیستم علی آقا. علی سر مریم را به طرف خود کشید و آرام گفت: پس لیسکا رو کی خورده؟ اون همین لیسکو بگم، دخترهای پای نوع مدرسه دخترانه ایران، فکر کردی فقط خودت مفتشی؟ مریم انگار چیزی فهمیده باشد نگاهی به علی کرد و گفت: عاقبت فضولی رو به این دریانی نشون میدم من، صبر کن. راه افتاد، دوباره ایستاد و به علی گفت:
تو هم لازم نکرده از هر چیز بیخودی آتو بگیری یا وروجک پلان ننگای خودت بیشتره. برو ببینم.
من ننگی ندارم. ننگ تو خودت اینجا.
من هر کاری کرده باشم مطمئن باش برای گودیا چیزی نخریدم که آبروی خانواده رو ببرم.
با صدای سلام کریم مریم ساکت شد، لب و لوچش رو هم کشید، بیمیل با او احوال پرسی کرد و به سمت مدرسه رفت. در راه به فکر اعتبارش بود که تمام شده. از کنار هفت کور که می گذشت دوباره آنها شروع کردند که هفت کور به یه پول بی پولی نکشی همشیره. و مریم ایستاد، تعجب کرد کور از کجا فهمیده که من دخترم که می گوید همشیره. به کور نگاه کرد، چشخانش خالی بود، چندشش شد. از جیب روپوش فیروزه‌ایش چند سکه درآورد. خدا را شکر کرد و به نابینای اولی داد. اولی سکه را به روی پلک‌های بسترش کشید، آن را بوسید، با صدای لرزان گفت که خدا انشالله عوضت بدهد. صبر کرد تا نفر آخری هم جلو بیاید. همه سکه‌های سیاهش را داد، با چشم اندازه گرفت، 7-8 وجب. در دل خندید. دو سه روز دیگر فتاها هفت کور را از خیابان بیرون کردند. وقتی به مدرسه رسید تازه زنگ خورده بود. بچه ها همه سر صف ایستاده بودند. از هر 10 یکی دو نفر روسری سرشان بود. بچه های کلاس نهم که مریم دیروز برایشان لیسک خریده بود جا را برای مریم باز کردند. توی کلاس 15 نفره آنها فقط مریم و دختری دیگر روسری سر کرده بودند. دیگران به دختری دیگر متلک می انداختند که
زیر این لحاب گرمت نگه. تنهایی اون تو یا چند نفرین؟ اون تو من چه خبره؟ گرمت نکه.
بعد مثل این که با لالها حرف بزنند لبهایشان را تکان می دادند و با دست به دختر روسری به سر می فهماندند که نامحرم نبیندت، مواظب باش. مریم می ترسید اما کسی به او چیزی نمی گفت. سر کلاس رفت. ساعت اول شرعیات. معلمش تنها زنی بود که پوش می انداخت. همه حروف را هم از مخرج ادا می کرد. هر وقت می خواست مریم را توبیخ کند داد می کشید که فتح ساکت باش و مریم فقط از همین هی غلیظ تلفظ شده پایان نامش می ترسید و ساکت می شد. ساعت بعد سرود. معلمش یک ارمنی بود که بچه ها به او موسیو وارتان می گفتند. با یک آکاردئون 3 سرود دختران شایسته را نواخت و بچه ها را مجبور کرد با او هم خانه کنند. معلمی بود پیر و خوشپوش. موهای سفیدش را چرب می کرد. سرش توی لاک خودش بود. خیلی با احساس سرودها را می خواند. با صدایی زمخت و بم. وقتی نوت‌ها و صداها عوض می شد خودش بالا و پایین می پرید. با این کار دخترها را از رو می برد. بچه ها سر ذوق می آمدند. کلاس بانشاتی داشت. گاهی همون را اذیت می کردم ولی به روی خودش نمی آورد. مریم هر چند وقت یک بار بلند می شد و می گفت اجازه خانم معلم. آخ ببخشید آقا معلم، یادمون نبود. بعد پقی می خندید و دخترها هم با او می خندیدند. ساعت آخر خانم مدیر سر کلاس آمد و از بچه ها برای آخرین بار خواست در مدرسه روسری سر نکنند. بعد مریم را کنار کشید. مریم ترسید ولی بروز نداد. با آن ابروهای پیوسته اخم کرد. فکر میکرد مدیر به خاطر روسری توبیخش خواهد کرد. خودش را آماده کرده بود تا جوابی دندان شکن به او بدهد. سرش را بالا گرفت و پهلوی مدیر رفت. مریم جان، ساعت بعد نقاشی داریم. سر کلاس خودت نمیری. از خانم معلمت اجازه گرفتم. میری سر کلاس اولیا. به اونا درس نقاشی میدی. روشن شد؟ مریم نفس راحتی کشید. چشم گفت و به طرف کلاس اول رفت. کریم و علی با هم به سمت مدرسه رفتند. دبستان حکیم نظامی. کریم پاکت 2 راحت الحلقوم را به دست گرفته بود. هر چند وقت یک بار پاکت را به علی تعارف میکرد.
بفهم قابل نداره، خره مال باباته.
علی میخندید.
باب جون همیشه مقداری پول به دریا نمیداد. نصفش سهم علی بود، نصفش سهم مریم. خانواده فتاح بد میدانستند که بچه‌شان مثل بچه کاسب‌ها برود پای دخل و پول بدهد. آنها میتوانستند تنقلات شخصیشان را، آن چیزهایی که به کلفت و نوکرها دخلی نداشت، از دریانی بگیرند به اندازه اعتبارشان و حتی بیشتر. مریم علاوه بر دریانی در خرازی اسلامی و چند مغازه دیگر هم اعتبار داشت. تا به مدرسه رسیدند کریم همه راحت الحلقوم ها را خورده بود. دم در مدرسه علی گفت:
تو که دخل اینا را آوردی، پاکتشو لااقل بنداز دور دیگه. نه بابا صبر کن، من میخوام این قجر ورپریده رو بسوزونم.
دوتایی با هم سر صف رفتند، هرچند علی تو لب شده بود. هر دو تای صف ایستادند. قد کریم از بقیه بلندتر بود. سر کریم روی بدن لاغرش مثل پرچم بود روی میله پرچم. پرچم را یکی از این پیشاهنگ ها بالا برد. بقیه شان هم زیر پرچم ایستادند و سرود ای ایران را با هم خواندند. علی چون دیر آمده بود همانجا در صف ایستاد پشت کریم. کلاه نقابدارش را درآورد، زانوانش را خم کرد تا کسی نبیندش، اما عاقبت ناظم با آن سیبیل چخماقی و کلاه پهلوی دیدش. دو سه بار تعلیمی را به دستش زد. بعد از سرود روی پله ایستاد و گفت:
علی فتاح، چرا خودتو قایم میکنی وروجک؟ چرا نیومدی سر سرود؟ بعد کنار قاجار وام ایستادی؟
اجازه آقا، ما دیر رسیده بودیم.
کریم بدون اینکه به ناظم نگاه کند گفت:
کنار قاجار که جایی نمیمونه، هیکلش به قاعده دوتا فیله.
بچه‌ها از خنده ترکیدند، خود ناظم هم البته خندید. کریم بیخیال و آرام پاکت راحت الحلقوم را در دست گرفته بود. قاجار نمیتوانست گردن چاقش را بپیچاند، برای همین با همه هیکلش برگشت. کریم را نگاه کرد، هیکل گندش را تکانی داد و به سمت کریم خیز برداشت.
الان حالیت میکنم فیل یعنی چی کنی؟
ناظم از پشت شانه قاجار را گرفت، او را در صف دوباره جا داد. از بچه ها خواست به ترتیب سر کلاس بروند، اما علی و کریم را از صف بیرون کشید.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
همراهان گرامی، زورق خیال تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. با امید به اینکه تا به اینجا از برنامه های ما راضی بوده باشید، از شما دعوت میکنم در ادامه هم همراه ما باشید و 26 دقیقه پیش رو رو بشنوید، جعبه موسیقی رو، و همراه ما باشید.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود. همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه موسیقی. این برنامه موسیقی فیلم است.